الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. از ادب به پیشگاه با عظمت آقا امام زمان با ذکر یک صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. ما توی بحث فروعات و لوازم وحدت شخصیه بعد از اطلاق مقسمی رسیدیم به تجلی، ظهور و تجلی. خب این بحث مهمیه و در یک دایره‌ای جناب استاد یه دو تا سه تا دغدغه رو درباره تجلی دارن دنبال میکنن، اون رو ارائه کردن و در واقع بحث رو جمعش کردن. خب نکته های افسونتری شاید برای ذهن انسان مطرح بشه. اگر نکته چیزی بود، یه بعد از بحث تجلی میریم به صورت میریم جلو. گفته شد که تو فرایند تجلی سه امر اساسی هست. اولا همون مطلقه که متعین میشه، این نکته اول، و اون چه که تعین یافته از احوال و نسب اون مطلقه. دقت می‌فهمید چطوری داره میشه؟ اون مطلقه متعین میشه، بعد چیزی که تعین یافته از احوال و نسب اون مطلقه. پس ببینید اون ذهنیت که اول برای ما حاصل میشه، این ذهنیت درست نیست که مطلق دیگه متعین شد. دقت میکنی؟ این تلقی درست نیست. خیلی خیلی ببخشید، شبیه به این که مثلا فرض بفرمایید که اگر آبی بخار بشه، خب دیگه بخار دارید شما. میگید که ببینید این بخار مثلا حیثیت شعنی اون آب دیگه، اینجوری نیست دیگه، اون آب شد آب بخار شد دیگه. ببینید اینجا داستان از این قرار نیست. امکان داره شما معترض بشید که آخه این چه طرز بیانیه، چرا اینجوری دارید میگید این حقیقت. خب اون عیبی نداره، شما یه بیان بهتر پیدا کنید، ولی بالاخره داستان از این قرار نیستش که مطلق دیگه مقید شد. مثل این میمونه که شما بگید که این مثلا فرض بفرمایید که چی بگیم، مثلا این درخته دیگه مثلا فرض بفرمایید که دورشو خزه گرفت، مثلا این دیگه اینطوری شد دیگه، الان دیگه خزه دورش گرفت. نمیدونم، حالا شاید مثال خوبی نبود این مثال. مطلق متعین می شود در واقع اینطوریه که اون مطلق تو دل متعین هست. این اون نکته‌ایه که باید از آب در بیاریم عزیزان. مطلق متعین شده است، یعنی اینطوریست انگار که تعینی بر آمده است، اینجوریه، نه مطلق دیگه مقید شد. این تلقی اشتباهیه. نکته دوم اینو بیان میکنه، میگه تعین از احوال و نسب آن مطلقه. اگه اینطوری باشه که احوال و نسب، که یه جورایی میشه گفتش که معلق بر چیزن، بر اون صاحب احوال و صاحب نسبتند، درسته؟ اضافه که نمیتونه همجور برای خودش یه چیزی باشه که، پس مطلق متعین شده است در واقع اینطوریه که تعین پدید آمده است، مطلق برای خود باقی است. احوال و نسبی حاصل آمده است، صاحب حال بر حال خود باقی است. این دو و سوم، همین که این احوال نسب چه نحوه چیزی دارن، چه نحوه تقرری نسبت به اصل خود مطلق دارن، میفرمان که به حیثیت تقییدی شعنی وجود مطلق حق وجود دارن. خب جناب ساید سان الدین توی کتاب تمهید القواعد یه بیانی دارن که همین نکات رو میگن. اما الواحد الحقیقی المطلق الشامل للكثير الذي سواه نفي محض و عدم صرف، کیف یصح ان یکون عرضه للکثره و الاختلاف. این واحد حقیقی مطلق اینطوره که غیر او نفی محض، عدم صرف، اصلا وجودی نداره. خب این چطور میخواد کثرتی بپذیره؟ معرض کثرت و اختلافش نه، الاختلاف و تکثر یوتوهم. این یوتوهم به معنای وهمی که گاهی ما تو ذهنمون هست نیست دیگه. یوتوهم فی مراتب تنزلاته و مجالی ظهوراته به حسب شؤونات ذاتیه و احواله و ذلک حیث تصادم النسب الالهیه و اختلف الاضافات الاعتباریه. خب پس اولا گفتش که کثرتی نیست، بعد گفتش که ها چرا ما یک حقیقتی داریم به نام تنزلات این ذات مطلق. کثرت توی تنزلات حاصل میشه، پس یک همراهی اینطوری کرد. مثل چی؟ یه مثال اینجا میزنه، میگه مثلا ببینید شما یه جرقه عقلی دارید. خب مثلا میبینی یه متفکر یه تحلیل جدید، یه راه حل نو به ذهنش میرسه، بعد این در حد یه جرقه ذهنی است، تفصیلی هم نداره، ولی همین نکته‌ای که در حد یک جرقه ذهنی در نزد او حاضره، اگر این رو بیارید جلو، خب یه دفعه میبینید که یک داستان مفصل میاد. مثلا فرض فرمایید بزنش میرسه از طریق بالا پشتمون نمیشه. ببینید یه جرقه ذهنی است، فقط از طریق بالا پشتمون میشود. خب همینه که میارید جلو میبینید یه داستان طولانی میشه. نردبون بیار، دستمون که نمیرسه، بعد خب یکی بره بالا، بعد نمیدونم اینطوری بشه، اونطوری بشه، اونطوری بشه، بعد میبینید که از طریق بالا پشتمان میشود همه این داستان شد. خب این داستان رو جمعش کنی، جمعش کنی، جمعش کنی، تو مرحله عقلی بیاریش، میشه از طریق پشت بام میشود. یا اصلا یه خورده بالاتر ببری، میگه راهی دیگر بیابیم. خب راهی دیگر بیابیم امکان داره یه دفعه‌ای جلوتر بیایی، راهی دیگر مثلا یه دفعه بشه 10 تا راه، یکیش میشه از طریق پشتیبان میشود، پشت بام میشود. خب و همینطور بالاخره بعد میگید که خب اون جرقه عقلیه اون عددی نیست، اون اندازه یه مگس هم نیست در برابر این داستانی که ما بعدش درست کردیم. میگه که عزیز من این داستانه کلا زیر اون جمع میشه، کل این داستان یه خط اونه. خب دقت می‌فرمایید؟ پس عجب، مثلا این بست و تفصیل چطور. بعد میگه الان کو از طریق بالا پشت بام میشود کو، میگه اصلا این داستان کلن همونه، از طریق بالا پشت بام میشود الان همینه دیگه، اصلا اون تفصیلش همینه دیگه، همین. این حقیقت رو جمعش کنی در حد یه نکتتون عقلیه جمع میتونه بشه ها، حرفی نیست، در حد یه نکتتون عقلیه جمع میشه. ولی خب اگر اینو بیاری توی متن خیال میشه یه طرحواره، این که بریم مثلا نردبان بیاوریم، کفش پایمان بکنیم، مثلا از قراغا جلو بیفتد برود بالا، نمیدونم این کار رو بکنم، تمام اینا تو تخیل. خب بعد همین از متن خیالم میبرید جلوتر، میشه این فعالیت ها، میشه این عملیات. خب پس این بحث تفصیل یافتن. اما یه نکته رو همینجا اضافه میکنم، یه نکته در مورد تجلی توجه داشته باشید. اگر تجلی رو شنیدید در دو موقف شنیدید و توجهی جلب شد، چیزی رو متوجه شدید که در قالب مثلا یک تعارض داره خودشو نشون میده، تعجب نکنید. تجلی دو تا معنا داره. تجلی در قوس نزول معنا داره، در قوس نزول یعنی همین تنزلاته، مجالی تنزلاته، یعنی وقتی که حق تعالی میخواهد بروز کند. خب به این میگن تجلی وجودی یا هستی شناختی. یه تجلی دیگر هم در مقام صعود معنا داره، وقتی که سالک میخواهد فاصله خود رو با حق تعالی کم کنه و به قرب منزلت و مقام او برسه، اینجا حق بر دل سالک تجلی میکند. ببینیم تجلی شهودی یا تجلی در حوض صعود اساسا یک اصطلاح معرفت شناختی است. خب این دوتا هم اینم اینجا روشن میکنن که اگر اینو شنیدید، اگر اونو شنیدید، فکر نکنید که اینا دارن همدیگر رو نفی میکنن، نه جفتش هم معنا داره، معنای درست داره، فقط اینکه معانی تذکر داده نشد. خب یک نکته دیگر رو همینجا اضافه میکنم، اون هم این که ما یک حقیقتی رو داریم توی تجلی. اینجا این تصویر تجلی رو دارن هی واضح تر میکنن برای ما. یک حقیقتی رو ما توی تجلی داریم و اون هم این که ابتدا یه نکته زبانی رو میگن، خب بعد این رو توضیح میدن، یعنی بیش از زبان مفاد این مفهوم پایه، این واژه کلیدی رو توضیح میدن. و اون هم این که میگن که هر تعین حق که بر کسی جلوه میکنه اسمی از اسماست، اسمی از اسماست. واژه اسم میاد وسط. بلا شکه ان کل تعین یتعقل للحق هو اسم له، فان الاسماء ليست عند المحقق الا تعینات الحق. این عبارت یک کوچولو کشتابی داره، اینو توضیح بدیم. میگه که هر تعینی که بتونید شما تصور کنید، تعقل کنید برای حق تعالی، اون یک اسمی از اسماء خداست. خب اسم که شنیده شده، اسم که میشنوید، این تعینات حقه، چون میدونید من دیگه معطل نمی کنم اینجا. اما اینکه یتعقل اسمون، نه، اینجا منظورش رو تأکید روی تعقل نیست، چون اسم یه پدیده مفهومی و ذهنی نیست در ادبیات چیز، در ادبیات یک پدیده لفظی نیست، یک پدیده مفهومی و ذهنی نیست اونجوری که توی این عبارت داره به نظر میرسه، بلکه یک پدیده عینی است و یک امر خارجی است. خب نکته ای که در ادامه میگن، حالا اینا رو ما به هم دیگه هم وصلشون میکنیم و انشالله تصویر رو تصویر جالب تری پدید میاد. و اون هم این که وقتی که عارف میگه اسم حق، الفاظ منظورش نیست، کمون این که میدونید، لذا به الفاظ میگن اسم الاسم و هاذه و هاذه الاسماء الملفوظه هی اسماء الاسماء. خب این اسماء دومیه، اسماء عرفانی است، اسماء الاسماء همون ادبی است، اسماء ادبی منظوره. خب اسماء الاسماء، این نکته اولی که اینجا مطرح میکنه. در باب این که اسم در اصطلاح عرفانی یه معنای خاصی داره، اگر گفتن اسم، الفاظ منظور نیست، الفاظ اسماء الاسماء. ثانیاً اسم در اصطلاح عرفانی به معنای یک صفت الهی افزون بر ذاته. خب حالا یه سری دقت ها شروع میشه. در واقع اینجوریه، ذات حق تعالی یک نسبت اشراقی خاص پیدا میکنه، یعنی یک صفت خاص پدید میاد. خب نسبت اشراقی، صفت خاص پدید میاد، ذات هست، خب مع صفه، اینجاست که اسم پدید میاد. در واقع شما اگر بتونید از زندگی ایشون، ذات حق، خب نسبت خاصی، نسبت خاصی رو داره بروز میده، در واقع در نسبت خاصی داره بروز میکنه، اینجوریست در واقع. این صفتی که او دارد در واقع، حالا بعدن میگیم دیگه، جنبه شأنی داره و قبلا هم گفتیم که اگر ظهور و اگر تجلی مطرح میشه و اگر اسم مطرح میشه، این به معنای این نیستش که ما مطلق رو دیگه نداریم، نه خیر، ذات مع صفه. خب یه حقیقتی اینجا شکل میگیره که بهش میگن اسم. خب و حالا بعدن هم توضیح هم میدن، جاهایی هم توضیح دادن که چرا اصطلاح اسم انتخاب شده برای این چیز، توضیح داده میشه که چرا اسم رو، از سموف میاد، از چی میاد، از نشانه گذاشتن میاد، چرا اسم انتخاب شده برای چیز، برای این در واقع حادثه بزرگ و این پدیده مهمی که شکل میگیره. اینجا در واقع اینطوریه، نسبت اشراقی که شکل میگیره پشت سرش یک نسبت ذاتی اندماجی رو داره. اون نسبت اشراقی در واقع اون تنزل رو تأمین میکنه، تقید مطلق رو در مواطن و شؤون گوناگون تأمین میکنه. ملا صدر یه عین ربط میگفت و نسبت و اضافه رو، این توقع رو از بین می برد که این نسبت و اضافه طرفی داشته باشه. می گفت طرفی نداره، این وجود تعلقی طرفی نداره، عین ربطه. خب این رو چطور تبیین می کرد؟ و ما شاید مثلا گمان میکردیم که حالت شاعرانه‌ای داره با اینها، ولی نه، ایشون واقعا میگفت منطقا ما به اینجا میرسیم. آیا یک اضافه، یک پرتو اینجا شکل گرفته یا خیر؟ میگیم بله، علت معلول را پدید آورد. میگه خب اگر این اتفاق افتاده، خب آیا یه چیزی پدید اومده که یک رابطه علی باهاش داره؟ این علتی که دارید اشاره میکنید، تو بررسی ها ما به این نتیجه میرسیدیم که این سخن رو نمیشه گفت، یعنی طرفی نمیشه قائل شد برای این علت. اینجا بود که ما میرسیدیم به اضافه اشراقی که عین الربط خوانده میشه. اما وقتی که حقیقت علیت رو ما اینجوری تبیین میکنیم، خب دیگه همونطوری که قبلا هم گفتیم، دیگه نمیشه اینجوری ترسیم کرد که الان یک چیزی از عدم پدید آمده است. خیر، دیگه اینطوری نمیشه گفت چیزی از عدم پدید آمده است. عملا چیزی که حاصل میشه اینه، و انسان هم خودش هم دقیق ترین تقریرها رو وقتی میاد به این حقایق نگاه میکنه، دقیق ترین تقریرها رو اینگونه میابه که شما بگید که نه پاره وجودی را پدید آورد علت، بلکه شأنی در وجود خود شکل داد، شأنی پدید آمد، یعنی رجعت العلیه الى شأنیه. خب این دیگه توی اون بحث های مربوط به اویسه هایی که برای علیت پدید میاد و اون تلقی به صلاح اون معیار سنگین هی مشغول تراشیدن وجود ما سوالله میشه که عرض اندامی در برابر چیز نکنه، در برابر حق تعال نکنه، نهایتاً به یه همچین چیزی میرسه که در واقع چیزی بیش از شأن دیگه نمیتونه باشه. خب بعد وقتی که این رو میپذیریم، میبینید که احکامش دیگه فرق میکنه و اون تلقی هایی که ما داریم درباره به صلاح معلول و اینها، تلقی های عرفی شمرده میشه و به صلاح دارای ضعف و نارسایی اعلام میشه. خب در ادامه میگن نسب اشراقی معدوم به ذاته. معدوم به ذات یعنی چی؟ یعنی شما اگر به خودش نگاه بکنید اونها رو عدم میبینید. ولی وقتی با حیثیت تقییدیه وجود بهش نگاه میکنید، میبینید که موجود است، تقرر دارد. خب این تقرر رو از کجا آورد؟ این تقرر رو به واسطه حیثیت تقییدیه به صلاح اون وجود طرف ربط، وجودی که طرف اشراق بود، از اون به دست آورده. مرحوم جناب صائم الدین میفرمان الاسم علا اصطلاحهم هو ذات به اعتبار معنا من المعانی عدمیتا کانت او وجودیتا یا سمون ذلک المعنا به صفت و نعت. این عبارت هم یه مقدار کشتابی داره، یعنی قابل دوتا برداشته. من این رو بخونم بعد از عبارت های دیگری هم استفاده کنیم، ببینم اگه وقت داریم و این رو توضیح بدم. می فرمان که اسم بنابر اصطلاح آقایون عرفا هو ذات به اعتبار معنا من المعانی، این همینی که توضیح دادیم، ذات مثلا ذات همراه با علم. خب ببینید عالم که شما میگید، حالا بیاریم روی غیر حق تعالی پیاده کنیم، عالم که شما میگید این اصغر آقا رو همراه با خصلت و صفت علم، عالم که من دارم میگم اصغر آقا منظوره ها، اصغر آقا منظوره. خب بعد میگید خب اینا که لفظ دیگه. نه نه نه، اینجا توجه بشه، من عالم که میگم همین پدیده بیرونی منظورمه. اصغر آقا در جلد علم بروز کرده است، واقعا واقعا. ببینید وقتی اصغر آقا مهر میورزه میشه مهربان. خب من وقتی میگم مهربان، این اصغر آقا تو جلد مهر مد نظر منه. خب الاسم علی اصطلاحهم هو ذات، ببینید اعتبار، تعبیر اعتبار میاره که باید یه خود درستش کنیم. به اعتبار معنا من المعانی، یه دونه پس اعتبار رو باید روش یه خود کار کنیم، این میمونه فکر کنم برای فردا. و این قید توضیحی عدمیتا کانت او وجودیتا، خب این رو هم ایشون تا حدودی ماسمالی میکنن و به اصطلاح یه مقداری، حالا ببخشید دیگه ما گاهی چون شهری هم میگیم، این چیز میشه، یه طرف دیگه ای میره که حالا خب متن رو بزرگواری کنید، یه نگاهی بکنید، یعنی یه مطلب حق دیگری، یه مطلب حق دیگری میاد جای این بحثی که اینجا جناب صائم الدین مطرح میکنن میشینه. باید ببینیم که واقعا اینطوری شد یا نه، یعنی حرف جناب صائم الدین یه جوری مخفی میشه، حرفی که اینجا ایشون داره میزنه یه جورایی مخفی میشه. حالا اینو انشالله ما فردا دنبال میکنیم به امید خداوند. یه آتش هایی میمونه. خب حالا ببینیم چیکار کنیم، ان شاءالله خدا حافظ شما.